بسم الله الرحمن الرحیم. در مذهب شیعه خوردن خون اگرچه به مقدار اندک باشد حرام است، حتی اگر اون خون خون پاک باشد، مثل خون ماهی که نجس نیست، ولی خوردن این خون حرامه. البته اگر این خون لابلای ماهی هست. ما یه خود سب کنیم و این صحبتشون تموشه، بعد ما بقیه صحبت ادامه بدیم. یه صلوات بفرستیم. خون اگر لابلای خود گوشت ماهی و بدن ماهی، ماهی رو کباب میکنن، سرخ میکنن یا میپزن یا حتی خام کسی بخوره، حرام نیست. اما اگه این خون جدا بشه از این ماهی، اگرچه این خون پاکه، ولی این خون رو نمیشه خورد. یا مثلا حیوان رو اگه ذبح کنند، گوسفند رو اگر ذبح کنند و گردنش رو بشویند، بعد از شستن گردن آویزونش میکنند برای اینکه پوستش رو بکنن، خون از گردنش میاد. این خونی که میاد در صورتی که هنگام ذبح کردن به اندازه متعارف خون رفته از بدن حیوان و این خونها دیگه باقی مونده تو بدن این جانور، این خونها پاکه که بهش میگن خون متخلف فی الذبیحه، خونی که در بدن حیوان میماند پس از اینکه ذبح شد و به اندازه متعارف از بدنش خون رفت. اگه گردن رو بشویند بعد از این حیوان خون بیاد، این خون پاکه، ولی این خونا رو نمیشه خورد. خون مادامی که خون است خوردنش جایز نیست. بله، اگر این خون مزمحل بشه در بین یه مقداری از غذا، خون پاک البته، مزمحل بشه در بین یه مقداری از غذا که عرفاً محو بشه، بگن دیگه نیست این، اونجا شخص میتونه بخوره، منتها دیگه اونجا صدق خون خوردن نمیکنه. اما اگر یه جایی بشه که بگن خون خورد ولو مقدار اندک، اون خون خوردنش جایز نیست. مثلا خون لسه دهان، خون لسه یا خونی که اگر زبان رو گاز بگیرد شخص، این خون آیا پاک است یا نجس است بین فقها اختلافه، ولی حتی به فتوای اون فقهایی که این خون رو نجس میدونن، میگن شما حق ندارید این خون رو فرو بدید، جایز نیست. بله، اگه لابلای آب دهان شما مزمحل شد به صورتی که وقتی آب رو از آب دهان رو خارج میکنید، نه رنگ خون داره، نه الان مزه خون رو در داخل دهان احساس میکنید و نه بوی خون میده، هیچ کدوم، اگر به همچین صورتی بشه، فرو دادن آب دهان در این فرض حرام نیست، چون در حقیقت خون محو شده، خون مزمحل شده. اما اگر خون محو نشده باشه، مزمحل نشده باشه، خوردنش جایز نیست. حالا این خونی که داخل تخم مرغ پیدا میشه، این چه حکمی داره؟ این خون چه پاک باشه چه نجس باشه، خوردنش جایز نیست، ممنوعه، این خون رو نمیشه خورد. اما بحث بین فقها بر سر این است که آیا این خون نجس هم هست یا نجس نیست. این خون رو بعضی فقها میگن خوردنش اگرچه حرامه ولی نجس نیست، لذا اگه اون قسمت رو بردارید از تخم مرغ، بقیهش رو میتونید بخورید، یا اگه هم بزنید جوری که به طور کلی محو بشه در داخل این یک تخم مرغ، یا نه چند تا تخم مرغ با هم ریخته این خانوم تو ظرف، یکیش خونیه، حالا هم میزنه محو میشه. بعضی فقها فرمودن چون این خون پاکه و بعد هم الان مزمحل شده الان میشه بخوره. ولی بعضی فقها نسبت به نجاست این خون احتیاط کردن و در مورد نجاستش و گفتن که نخوره. لذا اگر احتیاط بشه و خورده نشه ایرادی نداره، بلکه بهترم هست. و اگه اینجا چنین تخم مرغ یا تخم مرغ‌هایی هم خورده نشود، فکر نکنید اسرافه. اسراف در جایی که احتمال برود که حکم شرعی باشد، شخص به خاطر این مسئله اجتناب کنه، از اون مورد صدق نمی کنه. لذا اگر این خون رو در داخل تخم مرغ ببینن و کل این غذا رو کنار بگذارن، اسراف نکردن. اما حالا تو همین فرض اگر خون داخل زرده باشه و هنوز پوسته نازو که بین زرده و سفید پاره نشده باشه، در صورتی که بشه جدا کنن این زرده رو به صورتی که پوستش پاره نشه و به صورت مجزا بقیه رو بتونن بپزن، اینجا طبق حتی همین فتوای احتیاطی هم مشکلی نداره، چون خون داخل زرده بوده. اما اگه خون داخل سفیده باشه، اونجا دیگه طبق این احتیاطی که آیون کردن راه حلی نداره. به هر صورت بیشتر این مسئله محل ابتلای خانوم هاست و اون وقتا که ما طلبه بودیم که زیاد تخمق میخوردیم. اما آیون شنوندن اگر ازشون پرسیدن بعدا جواب بدن خانوماشون. اما خانوما اگه زرد تخمر داخلش خون بود، اگر کلش هم دور بریزن مشکلی بر نمیخورن، مگه اینکه شوهرشون رضایت به این کار نده، که اون وقت اینا نمیتونن تصرفی بکنن که شوهرشون راضی نیست. اما اگه شوهرشون راضیه ازش اجتناب کنن، به فتوای همه فقها کار بهتری رو انجام دادن. اگر نخواستن این کار رو بکنن، اون قسمت خونش رو بردارن، بقیهش رو مصرف بکنن. یه راه حل شرعی بالاخره در مورد رجوع احتیاط به دیگران چون هست، از این جهت مسئله قابل حله. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر حمد بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت صاحب الزمان ولی از صلوات الله و سلامه علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب آیات اوائل سوره مبارکه مریم رو امشب تلاوت کردیم که دو جریان از دو تا نبی بزرگ خدا که با هم پسر خاله هم بودن، حضرت یحیی و حضرت عیسی رو خدا نقل میکنه که هر دو ولادتشون هر کدام به صورتی غیر طبیعی بود. این یک جهت اشتراک. جهت اشتراک دوم هم این که هر دو این پیامبران بزرگ خدا هر دو در موقعیتی پیامبر شدن که از نظر عادی و عقلایی این مقام برای اونها جای شگفتی و تعجب بود و هر دو اینها برای ما هم یک تذکری و تذکاری نسبت به اعتقادمون میتونه ایجاد بکنه و هم نسبت به اعمال و رفتارمون. خلاصه جریان حضرت یحیی این است که حضرت زکریا پدر او در یک مناجاتی عرض میکنه خدایا من به سن پیری رسیدم، جوری که برف پیری بر سر و روی من نشسته، همه موهای سر صورتم سفید شده و من فرزندیم ندارم و این زن منم نازاست، ولی بالاخره تو قدرت قدرتت بالاتر از یه حرف هست. این دعا در روایت داره در روز اول ماه محرم انجام شد با زبان روزه، که امام هشتم علیه السلام هم فرمود هر کسی روز اول محرم را روزه بدارد و دعا کند، اون روز دعاش به استجابت نزدیکتر میشه، به خصوص اونایی که بخوان صاحب فرزند بشن. این یکی از راههایی است که مشکل اونها رو میتونه در این زمینه از بین ببره. خب به دنبال او، با اینکه خودش دعا کرده بود، خطاب شد که انا نبشرو که به غلام اسمه یحیی، ما تو رو به یک پسری داریم بشارت میدیم که اسمش هم خودمون میذاریم یحیی، قبل از او هم چنین اسم بر کسی قرار ندادیم، اسمش هم خودمون گذاشتیم. او ابتدا خودش تعجب میکنه، یه بار دیگه میگه خدای هم من پیرم هم زنم، نازاست، ولی خطاب میشه که خدا اینجوری گفته، کار بر خدا آسانه، هو علی حین، کار بر من آسانه. و به دنبال این مسئله خدا یحیی رو به حضرت زکریا مرحمت میکنه و به یحیی خدای متعال میفرماید و آتیناه الحکم صبیا، در حالی که کودک بود، بچه سال بود، ما به او حکمت دادیم، ما او رو به رتبه نبوت رساندیم. این در مورد حضرت یحیی. بلا فاصله بعد خدا جریان پسر خاله او رو نقل میکنه که ولادت حضرت عیسی و جریان حضرت مریم، خلاصش رو میدونید، من تکرار میکنم که بعد بخوایم از اون نکتهش استفاده کنیم. خب حضرت مریم شوهر نکرده و اهل عبادت و میره یک گوشه‌ای و در یه حالتی که کسی او رو نبینه مشغول شست و شوست، یه دفعه میبینه یه مردی بر پیش روی او ظاهر میشه. برای چنین زن عفیفه‌ای خیلی سخت بوده. او هم بهش میگه من فرستاده پروردگار تو هم تا به تو فرزندی بدم. او میگه من شوهری نکردم. میگه خدا این چنین میخواد. بالاخره تو بعضی روایات داره که در آستین حضرت مریم دمید. دمیدن او در آستین حضرت مریم سبب شد تا حضرت مریم حامله شد. و بعد از جریان مسئله زایمان حضرت مریم پیش آمد که خیلی برای او سخت بود که جواب مردم رو چی بدم، چجوریه. به او خطاب شد که برو دور دست زیر یه تنه درخت خشک خرما نشین، اونجا جای زایمان توست و همون تنه خشک درخت رو هم تکون بده، هزی الهی که به جذع نخله، تکون بده او رو، تساقط علیه که رطبا جنیا، یه رطب تازه و خیلی گوارا بر تو فرو خواهد بارید. و بعد هم دنباله آیه که وقتی هم اومدند به تو اعتراض بکنند تو حرفی نزن، جواب رو خود این بچه به تو به اونها خواهد داد، که اونا اومدن اولا با زبان سرزنش که نه بابات این کار بود نه مادرت اینجوری بود، تو چگونه بدون شوهر بچه دار شدی، که او اشاره کرد به این بچه، او توی گهواره قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیا. او گفت من بنده خدام، از طرف خدا هم به من کتاب داده، منو پیغمبر کرده، خلاصه آنچه هم که خدا به عنوان وظیفه او معین کرده بود یه دور بیان کرد، که بعد خدا می فرماید ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون، داستان ولادت حضرت عیسی اینه، نه اونی که مسیحی ها برای خودشون بافتن. ما کان الله ان یتخذ من ولد سبحانه، خدا هرگز این گونه نیست که فرزندی داشته باشه، منزه هست خدا از اینکه فرزندی داشته باشه. خب این دوتا جریان مربوط به دوتا پیغمبر بزرگ خدا. بله یه روزه‌ای بوده در امم گذشته مشروع بوده و در این امت مشروع نیست و او صوم سمت، صمت که ما میگیم با صاد غلطه، سمت به فتح صاد درسته، یعنی سکوت. روزه سکوت در امم گذشته رایج بوده که شخص روزه میگرفت و 3 روز با هیچ کس صحبت نمیکرد، این یکی از عبادات بود. اما در این امت این عبادت نسخ شده و این روزه جایز نیست. هم حضرت زکریا هم جناب مریم بنت عمران سلام الله علیهما هر دو در جریان ولادت فرزندانشون موظف شدن این روزه صمت رو و این روزه سکوت رو انجام بدن. خب ولی در اسلام همونطور که عرض کردیم این حکم نسخ شده و مشروع نیست، کما اینکه یه بعضی روزهای دیگه مثل صوم وصال هم مشروع نیست. مثلا روزه بود در اون امتها که سحر مثلا امروز که زبان رو از خوردن و آشامیدن میبستن، شب هم افطار نمی کردن، می رفت تا فردا غروب. اینجوری دو تا روز رو پی در پی با هم روزه می گرفتن، بهش می گفتن صوم وصال. صوم وصال هم در اسلام مشروع نیست. اونی که در اسلام مشروع همین صومیه که ما داریم که سبکترین روزه است در بین روزه های امت های گذشته. اما اون نکاتی که حالا تو این جریان حضرت یحیی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم الصلاه و السلام از نظر اعتقادی و از نظر عملی برای ما میتونه مفید باشه چی هست؟ البته در حد فهم خودم عرض میکنم و الا قرآن دریایی است از معانی که ما فقط همتی بکنیم یه ترشحی از یه قطره‌ای از این دریا به ما برسه فوق العاده است در اون صورت نصیب ما از این علم، وگرنه بخوایم ادعا کنیم که این قرآن رو به درستی میفهمیم و همه معانی و همه آنچه خدا خواسته ما او رو درک میکنیم، این یک ادعای گزافی است که فقط آدمایی که جاهلند یا آدمایی که مغرضند فقط از این جور ادعاها میکنن. اما از آیات قرآن یه تنبیهی، تذکاری نسبت به اعتقاد و اعمالمون استفاده کنیم کاملا به جا و به مورده. یکی از اون موارد اینه که خدای متعال مقامی که میخواد به یک بندهی بده، این مقام وابسته نیست به اینکه سن خاصی داشته باشه. میتونه کودک رو بهش نبوت بده، بلکه نوزاد در گهواره را نبی بکنه. میتونه خدا این کار رو بکنه. شبهه‌ای که در زمان حضرت جواد علیه السلام مطرح شد و پیش از آن که مطرح شود امام هشتم علیه السلام شبهه رو به همین صورت پاسخ فرموده بود و بعد از این که شبهه هم طرح شد به همین صورت جوابش رو دادند خود امام جواد علیه السلام و این شبهه برطرف شد، ولی بالاخره تو ذهن بعضیا این سوال بوده و گهگاه هم هست که چگونه امام جواد 7 ساله یا حد اکثر 9 ساله که اختلاف در چه سنی حضرت به حد امامت رسیدن. امام جواد 7 یا 9 ساله چجوره میشه حجت خدا بشه که به همین دو مورد حضرت سامر الحجج علیه السلام استدلال و استشهاد کرد که مقامات الهی وابسته به همچی چیزایی اصلا نیست. و این جریان هم برای امام هادی امام دهم و هم برای امام زمان امام 12 هم اتفاق افتاد که امام زمان ما در سن 5 سالگی بود که به این مقام رسید. و این نمونه چون در گذشته در قرآن داره کسی حق تشکیک در این جهت ندارد. باید تسلیم بود وقتی که حجت خدا در یه سن خاصی، حالا کم یا زیاد، سنی که خدا تشخیص میده، سنی که خدا اون سن حکمتشه که بنده خودش رو نبی بکنه، تو این سن بالاخره او رو به این مقام میرسونه. نبوت امامت اساسا به صورتهای عادی نیست، علمیست که از یه چه دیگه میاد، از یه کانال دیگری داده میشه و خدا قادر بر هر چیزیه، لذا باید از اون طرف مسئله رو دید و اگه کسی اونجوری ببینه داستان حل میشه. این یک نکته. دیگر این که در مورد سفارشاتی که هم حضرت یحیی داره و هم حضرت عیسی سلام الله علیه ما دارند، این از داستان بر به والدین. هم البته حضرت عیسی چون پدر نداشت فرمود که من به توصیه شدم به نیکوکاری به مادرم، ولی حضرت یحیی به والدین. خدا هر دو رو برن به والدین و این که حضرت عیسی علیه السلام و برن به والدتی، اینجوری این دو رو می ستاید، اینجوری ازشون تعریف میکنه. والدین یه حق عظیمی بر گردن انسان دارن که این حق تو روایات داره با فوتشون هم از بین نمیره. تو روایت داره بعضی ها نیکوکارن به پدر و مادرشون، چون بعد از فوتشون عمل خیر انجام نمیدن، وظائفشون رو نسبت به والدینشون انجام نمیدن، عاق والدینشون میشن. و بعضی ها در زمان حیات والدینشون آدمایی بودن که اهل نیکی به اونها نبودن، ولی پس از مرگشون به نیکی به والدین رو میارن. اینا گرچه در حال حیات عاق والدین بودن، ولی بعدن بار به والدین، یعنی نیکوکار به والدین محسوب میشن. و فرمود بعد از مرگ هم شما والدین خودتون رو فراموش نکنید. و بالاترین چیزی که برای والدین شما میتونید انجام بدید اینه که واجباتی که بر عهده اونها بوده و اونها به هر دلیلی انجام ندادن، یا عصیان کردن، یا ناتوانی داشتن، یا غفلت داشتن، هر چی، اون چه از احکام الزامی بر عهدهشون بوده و قابل جبرانه، اول اونا رو باید جبران بکن. در رتبه بعد شما، و البته تو پرانتزم بگم، اگر بدهی به کسی دارند، این بدهی باید زودتر از هر کاری نسبت بهش اقدام بشه. والدین از دنیا رفتند، باید بدهیاشون خیلی زود نسبت بهشون اقدام بشه، وگرنه خیلی در فشارن اون طرف، بدهی های مالی خیلی گردنش کلفت. پیغمبر خدا تو روایت داره که اومدن بر سر جنازه نماز بخوانن، بعضی ادعا کردن که آقا ما از این شخص طلب داریم، طلب اونم سنگینه، 100,000 درهم طلب داریم و جهتش هم اینه که به این جنس اونو میدادیم میرفت میفروخت و بعد پول میابرد بس ما خرماهای مدینه رو با توسط این به قول شماها صادر میکردیم. 100,000 تومان پیشش 100,000 درهم داشتیم و مرده، سندی هم نداریم، بچه‌هاش انکار میکنن. در روایت داره که پیغمبر خدا رو کرد به این بچه‌ها، فرمود چیه اینا؟ گفتن که سند ندارن اینا، ما حرف بی سند قبول نمیکنیم. پیغمبر فرمودن الان پدرتون داره به من میگه که من 100,000 درهم بدهکارم، بیاد بدید این بدهی رو. اونا گفتن خلاصه به قول امروزی ما خلاصه به اتاق مدرک و قانون حرکت میکنیم، به این چیزا کاری نداریم. حرف پیغمبر خدا رو گوش نکردم. پیغمبرم فرمون من به این جنازه نماز نمیخونم. این جنازه موند رو زمین. خلاصه این بچه هم به هیچ صراط مستقیم نشدن. پول خیلی شیرینه دیگه. خلاصه هیچ صراط مستقیم نشدن. تا اینکه بعضی از افراد اومدن ضمانت کردن. گفتن آقا ما ضامنیم، ما ادا میکنیم. وقتی اونا ضمانت کردن اون وقت پیغمبر خدا اومدن نماز خوندن بر جنازه ای. درسته؟ بر جنازه او نماز خوندن. والدین ما اگه بدهی دارن، هر نوع بدهی باشه، بهترین کار دادن بدهی اوناست و چی؟ واجباتی که از اونا ترک شده دیگه. بقیه یه چیزایی در روزگار ما مرسوم شده، گل ببریم و بنر چاپ کنیم و این چیزا، اینا بازیای روزگار ماست. من اگه مردم و هیچ بنری واسه من توی مسجد نزنی، با کمال تأسف و تأثیر، یه حرفا یعنی چی؟ اون پول بنری که میخوای بدی بده به یه فقیری یاد من، ثوابش بیشتر به من میرسه تا اینکه بنر 10,000 تومانی بخوای بذاری، که چی آخه؟ فایده ای نداره. خدا بیامرزه گذشتگان شما رو. مرحوم پدر ما اصرار داشت که ما واسش ختم نگیریم. گفتم آخه برای چی؟ میگه تو ختم ما میاد آقا میشینه اونجا یه موش دلی دلی میکنه، یه خود شعر میخونه. ختم چه درد مرده میخوره؟ اون پولی که میخوام واسه ختم بدین واسه من، یه اگه دلتو خواست بدین یه ختم قرآن میکنم بیشتر به من میرسه. و راستم بگم ختم ما بیشتر واسه این که خورد خورد نیان سراغ نصاب از واسه تسلیت گفتن، میان خب بیان ما یه جا وایسادیم اینجا. من یه مجلس ختمی هفته رفتم، یک خط آیه قرآن نخوند، یک خط. شعر حافظ میخوند، شعرهایی که من نمیدونم مثلا کجا آورده بود میخوند، صدای خوبی هم داشت، میزد زده و زیر صدا و به درد اونایی میخورد که تو این وادیا بودن. هیچی، ما شاید نزدیک نیم جزء قرآن هم خوندیم اونجا، هیچی. آخر پاشتم اومدیم. این چیزا به درد میت نمیخوره، چه درد میخوره؟ یه کاری کنیم که برای او به درد بخوره، به خصوص بعد یه مدتی که اینا فراموش میشن، دیگه تاریخ گذشته میشن. یه روزی بالاخره نوبت ما میرسه که ما میریم و ما به صورت عادی فراموش میشیم. هر مقداری که من یاد بابام هستم، بچه من بیشتر از این مقدار یاد من نیست. کما تدینو تدان، آنگونه که با تو، آنگونه که تو با دیگران رفتار کنی همینجوری هم با تو رفتار میشه. نسبت به آباء گذشتمون، اجدادمون، جداتمون، اونایی که پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ، پدر بزرگ که پدر بزرگ، همینجوری گاهی حالا ما اصلا یاد نمی کنیم. ولی این که ما گاهی یه حمد و سوره، یه ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، صدقه قرآنی، چیزی برای اونها هدیه کنیم، اگر ما برای دیگران انجام بدیم برای ما هم انجام میدن. این و برن به والدیه و برن به والده یا برن به والدتی، نسبت به والدین یه توصیه عجیبی است. امام هشتم علیه السلام فرمود چند چیز رو خدا با چند چیز در قرآن دائما همراه قرار داده. ای برای اینه که بخواد بگه یه دونه از اینا بدون دیگری قابل قبول نیست. یکی از چیزایی که با اون دیگری قرین قرار داده نماز با زکات، نماز بدون زکات قبول نیست. و یکی دیگه عبادت خودشه و احسان به والدین، که عبادت خودشو بدون احسان به والدین خدا نمیپذیره، قبول نمیکنه در حال حیاتشون و بعد از مرگشون. و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، نسبت به والدین یه حساسیت ویژه‌ای هممون داشته باشیم. حالا اونایی که والدینشون یا یکی از اونها در حال حیاتن، یا اونهایی که این نعمت رو از دست دادن، هر دو میتوانند افراد که حالت نیکی و بر به اونها رو داشته باشن. همین نمازهایی که میخونید، همین کارهایی که میکنید، شبانه روزه بیه خدای، اگه یه ثوابی بر نماز مغرب عشای امشب مترتب بود، این باشه بر روح پدر و مادر من. کار عجیبی نیست، ولی توجه به این که شما این ثواب رو هدیه میکنید. از اولا برای اونا نمیخونید، نماز خودتون رو خوندید، متای ثوابیست، این ثواب رو هدیه کنید. حتی اینا عرض کنم، والدینتون در حال حیات هم باشن، واسه شما میتونی فاتحه بخونی. فکر نکنی سوره فاتحه خونه واسه مرده هاست، نه، واسه منم خود فاتحه بخون، سوره قل هو الله بخون، سوره نان تا اینا کل کوثر بخون، بخونید. ای چه ایرادی داره؟ ثواب قرآنتون رو هدیه کنید به من، به من زنده یا به منی که از دنیا رفتم. خود اعمال خیر، ثواب هایی که داره، انسان از خدا درخواست کنه که برای والدینش، برای امواتش، برای آبا و امهات خودش خدای متعال منظور بکنه، یه نوع نیکی و احسان به اونهاست که خیلی انسان رو مورد توجه خدای متعال قرار میده. عرضم بیشتر از این طولانی نشه. پروردگارا به آبروی پیغمبر اکرم، به اهل بیت طاهرینشون در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا وجود مقدس اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا قلب نازنین اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام ما را جزء اعوان و انصار و یاوران و شیعیان اون بزرگوار منظور بدار. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا از سایه طبقات انوار رو بر ارواح مؤمنین و مؤمنات نازل بفرما. پروردگارا سفر پرخطر مرگ را بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام لباس عافیت را بر اندام همه بیماران از دوستان امیرالمومنین علیه السلام، بالاخص منظورین از اونها، بپوشان. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین علیه السلام شر اشرار و زر کفار رو به خودشون بازگردان. به آبروی امیرالمؤمنین علیه السلام شر یهود عنود و اتباع و حامیان و وابستگانشون رو به خودشون بازگردان. این یک مشیعه و مسلمان رو از چنگال این خونخاران هرچه زودتر خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. ما بروی امام زمان علیه السلام ما را مدیون احدی ممیران و با بروی امام زمان علیه السلام در حال مغفرت کامل همه ما را به دار آخرت منتقل بفرما. ما را تا نیامرزیده ای از این دنیا مبر. با بروی امام زمان علیه السلام مشکلات ما حل و اصلاح بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، جمعی همه را به آبروی امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. فی النبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.